ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
مستندسازان به کمک صنعت می روند. امضاء تفاهم نامه مستندسازان و جهاد دانشگاهی هنر برای تولید آثار مستند صنعتی.
مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب مطرح کرد اجرای طرح تابستانه کتاب منتظر تایید تخصیص یارانه نشر.
و افتتاح بزرگترین شهرک دارویی غرب آسیا با نام برکت با سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در استان البرز. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. نیمروز شما بخیر. خانم ژیلا محمدی و من ناصر صالحی اخبار نیمروزی رادیو فرهنگ را با آگاهی شما خوبان می‌رسانیم.
فراخوان 26مین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منتشر شد. 26مین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در رشته‌های پوستر، تصویرسازی، خوشنویسی، طراحی، عکاسی، مجسمه‌سازی، کاریکاتور، کارتون، نقاشی و نگارگری از 3 مرداد تا 3 شهریور در ایلام برگزار می‌شود. علاقمندان برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی yafestival.ir مراجعه کنند.
مهلت ارسال آثار به 13مین جشنواره موسیقی جوان تا 4 تیر تمدید شد. بر اساس اعلام دبیرخانه 13مین جشنواره ملی موسیقی جوان، پس از دریافت و طبقه بندی آثار بلافاصله کمیته های تخصصی به بررسی و ارزیابی آثار خواهند پرداخت و اسامی منتخبان برای حضور در مرحله نهایی و اجرای صحنه‌ای اعلام خواهد شد. فراخوان و اطلاعات تکمیلی این دور از جشنواره در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی انجمن موسیقی ایران و جشنواره ملی موسیقی جوان منتشر شده است. 13مین جشنواره ملی موسیقی جوان با حمایت دفتر موسیقی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 5 مرداد تا 5 شهریور در تالار رودکی برگزار می‌شود.
انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با جهاد دانشگاهی هنر برای ساخت مستندهای صنعتی تفاهم نامه امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه، اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند از شرکت‌ها و کارگاه‌های مختلف صنعتی داخل کشور بازدید می‌کنند تا با فضاهای صنعتی آشنا شوند و درباره آنها فیلم‌های مستند بسازند. این مستندها با موضوع صنعت و با هدف نمایش عمومی و همچنین شرکت در جشنواره‌های مختلف ساخته می‌شود.
اسامی هیئت انتخاب و داوری 2مین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران در بخش سریال و مجموعه عروسکی اعلام شد. بر این اساس در این بخش مرضیه برومند به عنوان رئیس هیئت انتخاب معرفی شد. اعضای هیئت انتخاب و داوری سریال و مجموعه های عروسکی 2مین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران نیز محمد لقمانیان، مرضیه محبوب، پوپک عظیم‌پور و هادی حسن علی خواهند بود. 2مین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی تابستان امسال به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.
طرح تابستانه کتاب منتظر تخصیص یارانه نشر. مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب درباره اجرا شدن طرح تابستانه کتاب گفت برای اجرای این طرح فقط منتظر تایید تخصیص یارانه نشر هستیم و همه تمهیدات زیربنایی برای ثبت نام ناشران آماده است. نکنام حسینی پور افسود سازمان برنامه و بودجه در 3 نخست امسال بودجه‌ای برای یارانه نشر تخصیص نداده است و این نگرانی وجود دارد که برای فصل تابستان نیز بودجه تخصیص نیابد و پرداخت یارانه به کتاب فروشان با مشکل روبرو شود. وی همچنین گفت زمان برگزاری طرح از اواخر تیر تا اوایل مرداد به مدت 12 روز تعیین شده است. مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب افسود با توجه به افزایش قیمت کتاب، پیشنهاد ما تخصیص 150,000 تومان برای خرید کتاب به هر نفر با تخفیف 15% برای کتاب‌های ترجمه و 25% برای کتاب‌های تألیفی است.
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی هفته آینده با هدف بررسی سند عفاف و حجاب و با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد. حجت الاسلام عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
سه شنبه آینده جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد. دستور جلسه، یکی از دستورات جلسه، سند آموزش و تعلیم و تربیت جنسی و جنسیتی هست که یه سند ملی بسیار مهمی هست در این حوزه، و همچنین بازنگری در سند حجاب و عفاف هست که جزء مصوبات قبلی شورای عالی است، ولی مواردی است که روش کار شده و تو جلسه در دستور کار هستش.
گفتنی است برگزار نشدن جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن با رئیس جمهور است، در ماه‌های گذشته اعتراض برخی از چهره‌های شاخص این شورا از جمله رحیم پور ازغدی و عزت الله زرقامی را به دنبال داشت. در آخرین واکنش نیز حجت الاسلام سالک، عضو دیگر این شورا، به برگزار نشدن این جلسه و تعویق مکرر آن اعتراض کرد. بنابر برخی شنیده ها، این جلسات به علت مشکل رئیس جلسه با برخی اعضای منتقد تشکیل نمی شود. در آخرین اعلام پیش از این نیز قرار بود جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس مجلس و در نبود رئیس جمهور برگزار شود که این جلسه نیز ساعاتی پیش از تشکیل لغو شد.
فراخوان پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا منتشر شد. علاقمندان تا 15 تیر فرصت دارند چکیده و متن کامل مقاله خود را به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی jashnvare_shams.com ارسال کنند. همایش بین المللی شمس و مولانا در دو محور شمس و مولانا از منظر پژوهش‌های ادبی و عرفانی و شمس و مولانا از منظر پژوهش‌های میان رشته‌ای مهر در خوی برگزار می شود.
کتابخانه های آستان قدس رضوی با در اختیار داشتن 30 میلیون منبع مطالعاتی و راه اندازی اندیشگاه رضوی فرصتی برای محققان و پژوهشگران کشور فراهم کرده است. حجت الاسلام سید جلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در این باره گفت:
بیش از 120 هزار نسخه خطی، 14 میلیون سند و 4.5 میلیون منبع چاپی کتابخانه و مجموعاً با منابع دیجیتالی حدوداً 30 میلیون منبع اطلاعاتی و کتابخانه‌ای در اختیار دارد. این مجموعه علمی میتواند زمینه و بستر مناسبی باشد برای تبادل آرا، ارائه نظریات، نقد و بررسی. لذا کتابخانه آستان قدس رضوی با ایجاد اندیشگاه رضوی به دنبال فراهم کردن زمینه ارائه نقطه نظرات، تضارب آراء اندیشمندان، دانشمندان، پژوهشگران و محققان هست که بتوانند در فضای مناسب علمی، اون هم با محوریت امام رضا علیه السلام به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به نقد و بررسی آخری یافته‌های علمی خودشون بپردازند.
رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی درباره نحوه و شرایط استفاده و دسترسی محققان و پژوهشگران از این منابع افزود:
قطعا یکی از رویکردهای جدید کتابخانه آستان قدس رضوی تسهیل دسترسی محققان و پژوهشگران است به منابع ارزشمند و سرمایه‌های علمی ارزشمند در این کتابخانه معظم. همه محققان، پژوهشگران که صدای بنده رو میشنوند، مراکز آموزشی پژوهشی میتوانند با ارسال درخواست کتبی به کتابخانه آستان قدس رضوی، ما دسترسی این بزرگواران رو به این منابع اطلاعاتی و دیجیتالی با در اختیار قرار دادن یک IP فراهم کنیم و دغدغه محققان و پژوهشگران رو نسبت به دسترسیشون به این منابع جهت احیای تراث فرهنگی، دینی، اسلامی و شیعی برطرف کنیم.
همه دانشجوها و پژوهشگرها امکان استفاده دارن از این منابع؟
قطعاً شورای پژوهش کتابخانه آستانه قدس لذدی بررسی ابتدایی رو روی درخواست ها خواهد داشت و به تناسب ظرفیتی که مراکز آموزشی و پژوهشی خواهند داشت میزان دسترسیشون رو در قالب IP که بهشون خواهیم داد منابع و نسخ خطی آستانه قدس فراهم خواهیم کرد.
16 شب طنز انقلاب اسلامی با موضوع جشن تولد ملکه انگلیس و با عنوان نگران نباش من ملکه هستم امروز در حسینیه هنر برگزار می شود. همچنین در این مراسم از آهنگ جدید خندوانه به مناسبت حضور رامبد جوان در کانادا و حواشی آن رونمایی می شود. اجرای برنامه های از قبیل شعر و نثرخوانی و پخش کلیپ و موسیقی طنز از دیگر برنامه های این شب طنز است. 16 شب طنز انقلاب اسلامی در حسینیه هنر واقع در میدان انقلاب خیابان 16 آذر پلاک 60 ساعت 18 تا 20 برگزار می شود و حضور برای همه علاقمندان آزاد است.
4 محفل شعر طنز مترو خند با حضور شاعران طنز پرداز برگزار می شود. معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران گفت این محفل به همت شرکت بهره برداری با مشارکت مدیریت فرهنگی هنری مترو برگزار می شود. احسان بیسادی افسود در این برنامه شاعران مطرح طنز کشور رضا رفیع و سعید بیابانکی و دیگر شاعران طنز پرداز به شعرخوانی می پردازند. گفتنی است دوستداران محافل ادبی برای حضور در این برنامه می توانند امروز ساعت 18 به ایوان انتظار ایستگاه متروی میدان ولی عصر مراجعه کنند.
خبرهای دنیای فرهیختگان شبکه رادیوی فرهنگ.
بزرگترین شهرک دارویی غرب آسیا با نام برکت با سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی در استان البرز افتتاح شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از جمله اهداف ایجاد این شهرک دارویی را انتقال دانش فنی و توسعه علمی حوزه پزشکی و دارویی، توسعه صادرات و صرفه‌جویی ارزی، کاهش هزینه تمام شده دارو برای بیماران، امکان اتصال زنجیره دانشگاه، صنعت و تجارت و تبدیل شدن ایران به یکی از قطب‌های اصلی داروی جهان اعلام کرد. محمد مخبر:
برغم اینکه 5% داروی کشور وارد میشه، منتها ارزش ریالی این 5% 30% ارزش داروی کشوره. بنابراین یکی از سیاست‌هایی که دنبال شد این بود که ما بتونیم این 5% رو پوشش بدیم به چند جهت. یک اینکه دشمن نتونه توی این اقلام با ما تقابلی انجام بده. دوم اینکه قیمت تمام شده این دارو رو که عمدتاً هم مربوط به مریضای خاص هست و بسیار سنگین این قیمت این دارو، ما بتونیم اینو کاهش بدیم. کما اینکه در یکی از داروهایی که ما 2 گذشته تولید کردیم در بخش بیماری‌های ضد سرطان، سال گذشته سال 97 نزدیک 120 میلیارد تومان پول از جیب مریضای سرطانی کمتر. خب این شرک الان در 2 شکل گرفته، تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی حضور پیدا کردن. فکر می‌کنم برنامه‌ای که ما تنظیم کردیم با محوریت ستاد و این شهرک بتونیم به حول قوه الهی ظرف 1 سال نیم آینده ما بتونیم 500 میلیون دلار از این واردات کشور رو در بخش مواد اولیه و دارو جلوش بگیریم.
شهرک دارویی برکت در کیلومتر 10 آزادراه کرج قزوین واقع است.
معاون سفیر ایران در بغداد از افزایش سفر شهروندان عراقی به ایران خبر داد. مرتضی عبادی گفت از آغاز سال 98 تا کنون بیش از 60% افزایش تردد به ایران را شاهد هستیم. گزارش همکارم از عراق را در این باره بشنوید.
فصل گرمای طاقت فرسای عراق و آغاز موج سفرهای تابستانی به ایران.
ازالت رسوم الفیزه بین البلدین،
رایگان شدن روادید، ارزان بودن اجناس، زیارت عتبات و آب و هوای معتدل از جمله مشوق‌های ما برای سفر به ایران است.
حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا رایگان شدن روادید میان ایران و عراق تأثیری بر افزایش گردشگران داشته یا خیر؟
توی 3 ماه اول سال 98 حدود 63% در کلیه 5 نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و سفارت این افزایش رو مشاهده هستیم. حتی در جنوب این افزایش بیشتر بوده، به خصوص در بصره.
هر مسافر عراقی و به گفته مسئولان میانگین حداقل $1,000 در سفر به ایران خرج می‌کند، که این مسئله می‌تواند تأثیر مهمی در چرخه اقتصاد و رونق بازار داخلی باشد.
والان جمهوری یعنی رغم انه
با وجود تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی، اما شاهد پیشرفت بیشتر این کشور هستیم و من برای معالجه چشمانم رفتن به ایران را بر دیگر کشورها ترجیح دادم، چون به سیستم پزشکی ایران بیشتر اطمینان دارم.
در اربیل مرکز کردستان عراق هم به دلیل اقبال مردم برای سفر به ایران، کنسولگری طرح جدیدی را ساماندهی کرده است و آن ارسال روادید رایگان سفر از طریق اداره‌های پست است. دادن روادید سفر به جمهوری اسلامی ایران، آن هم از طریق اداره‌های پست، فقط مختص اربیل نخواهد بود. به زودی این اقدام در استان‌های همچون دهوک، سلیمانیه، نینوا و کرکوک هم اجرایی خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، استان اربیل، کردستان عراق.
مراسم گرامی داشته وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از امشب با تعویض پرچم گنبد حرم مطهر آن بزرگوار آغاز می شود. مصطفی آجرلو، مدیر کل برنامه‌های فرهنگی آموزشی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام:
امروز انشاءالله از ساعت 18 در صحن اصلی حرم با این تعویض پرچم گنبد طلایی حضرت سیدالکریم خواهد بود. در این مراسم با شکوه جمعی از اعضای اجتماع هیئت هیئت‌های مذهبی قم حاضر خواهند بود، خادمان عتبه عباسیه، قمر منیر بنی هاشم انشاءالله حضور خواهند داشت، خادمان همه امامزاده‌ها و اماکن متبرک شهرستان‌های تهران، و مراسم با شکوه که انشاءالله از طریق شبکه‌های مختلف سیما هم پخش خواهد شد. سخنران مراسم تعویض پرچم حرم که قبل از نماز مغرب و عشاء از شیخ حسین آقای حلواییان و مداح این مراسم جناب مهدی خادم و گروه تواشی نجوا هم اجرای مراسم خواهد کرد. اما بعد از نماز عشاء ان شاء الله امروز ما با سخنرانی آقای جلال موسویان و حاج احمد آقای زین العابدین فرد که قرائت زیارت نامه از عبدالعظیم و قرائت دعای کمیل خواهند داشت، ما مراسممون رو ادامه میدیم. فردا که روز رحلت حضرت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام است، در این آستان ملک پاسبان و مطابق سالهای قبل حضور انبوه زائرین و مجاورین رو شاهد خواهیم بود انشاءالله. از ساعت 10:30 دقیقه در مصلای بزرگ ری سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو خواهیم داشت و همچنین شیخ خانی حاج ولی الله کلامی زنجانی. مرسی سرای مراسم فردا هم حاج علی آقای مهدوی نژاد که این مراسم با نماز جماعت به امامت آیت الله محمدی رشحوی و مراسم برگزار میشه.
فردا 15 شوال مصادف با سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام است.
از سراسر گیتی
پایانه فرودگاهی سلام صبح امروز با حضور رئیس جمهور در فرودگاه بین المللی امام خمینی به بهره برداری رسید. این پایانه از ابتدای تیر آماده پذیرش و اعزام مسافران پروازهای خارجی است. آقای روحانی در جمع مسئولان و کارشناسان فرودگاه امام خمینی اجرای چنین طرح‌هایی را نمادی از خودکفایی کشور دانست و گفت با وجود فشارهای دشمن هر روز شاهد تحرک تازه‌ای در اقتصاد کشور هستیم.
با حضور معاون اول رئیس جمهور چند طرح صنعتی و عمرانی در استان زنجان افتتاح شد. خط تولید واگن متروی درون شهری در شهرستان ابهر، طرح 1000 هکتاری اراضی کشاورزی و افتتاح همزمان طرح‌های آبخیزداری شهرستان خداونده از جمله این طرح‌هاست.
نمایندگان مجلس تردد حمل بار و مسافر با وسایل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان شهرها را ممنوع کردند.
دهمین اجلاس بین المللی مقامات عالی امور امنیتی جهان در شهر اوفای روسیه با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و مقامات بلندپایه 120 کشور از 5 قاره جهان آغاز شد. در یابان شمخانی قرار است در این اجلاس دو روزه سخنرانی و در حاشیه این اجلاس با برخی همتایان خود دیدار و گفتگو کند.
دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 8 مدیر وقت بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار شد. نماینده بانک سرمایه در این جلسه گفت مدیران شرکت‌هایی که قرار بود از این بانک تسهیلات 100 میلیارد تومانی بگیرند، افراد کم توان مالی و زنان خانه‌دار بودند که این موضوع سوری بودن شرکت‌ها را ثابت می‌کند.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت کسانی که در طرح پیش فروش سکه از طریق بانک‌ها بیشتر از 20 سکه خریده‌اند، مشمول پرداخت مالیات هستند.
رئیس پلیس فتای ناجا از دستگیری 38 نفر از مروجان خشونت در فضای مجازی خبر داد و گفت در دو ماه اخیر بیش از 1200 تارنما، پایگاه و شبکه اجتماعی در این زمینه رصد شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت همسانسازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت قرار گرفت.
کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امروز منتشر می‌شود. سوالات 131 کد رشته امتحانی این آزمون نیز در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گذشته محمد مرسی رئیس جمهور سابق و برآمده از نخستین انتخابات بزرگ مردمی پس از پیروزی نهضت مردمی مصر را موجب تأثیر و تأسف خواند و در گذشته وی را تسلیت گفت. محمد مرسی دیروز در جلسه دادگاهی که برای محاکمه وی در حال برگزاری بود ناگهان بیهوش شد و در مسیر انتقال به بیمارستان درگذشت. مرسی پس از انقلاب مصر از تابستان 1391 تا تابستان 1392 رئیس جمهور این کشور بود، اما در کودتایی به دست نظامیان و به سرکردگی ژنرال عبدالفتاح السیسی زندانی شد.
رسانه‌های آلمان فاش کردند این کشور در 6 ماه گذشته 1,200,000,000 یورو مجوز فروش سلاح به عربستان، امارات و مصر که درگیر جنگ در یمن هستند صادر کرده است.
مناظره مقدماتی نامزدهای انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا از هفته آینده شروع می شود. در این مناظره ها 20 نامزد حضور دارند.
و دست کم 15 نفر به علت واژگون شدن یک قایق تفریحی در سواحل یکی از جزایر استان جاوه شرقی در اندونزی جان باختند. 3 نفر از 31 سرنشین این قایق نیز مفقود شدند.
سازمان هواشناسی امروز برای ارتفاعات البرز شرقی از جمله در استانهای تهران، سمنان، مازندران و گلستان رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی و برای مناطقی از نوار شمالی کشور رگبار پراکنده پیش بینی کرد. کبرا رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب برای ارتفاعات البرز شرقی در استان‌های مثل سمنان، گلستان، شرق مازندران و شرق استان تهران رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و برای شرق سواحل خزر و بخش‌هایی از شمال غرب و شمال شرق کشور نیز انتظار بارش پراکنده را داریم. طی 3 روز آینده در بخش‌هایی از شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی شده که در منطقه زابل سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد. امروز و فردا در جنوب غرب و برخی از مناطق جنوبی کشور نیز وزش باد شدید و گاهی خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو پیش بینی کردیم. ضمن اینکه آب‌های خلیج فارس 3 روز آینده به ویژه بخش‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس و همینطور روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دریای عمان و غرب تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند شد که ارتفاع موج در مناطق شرقی خلیج فارس به حدود 3 متر هم خواهد رسید. اما شرایط جوی تهران امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود. گاهی وزش باد و حداکثر دمای امروز تهران به 37 درجه بالای صفر خواهد رسید.
و در پایان به اطلاع شما خوبان می‌رسانم هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 20:44 دقیقه است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با نام خداوند بخشنده مهربان، بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو آغاز می‌کنیم. سلام شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در بخش دوم برنامه ها با این همکاران در خدمت شما هستیم. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، ارتباطات آناهیتا جلیلیان، هماهنگی مژگان پارسا حسینی. گوینده بنده وجیه حسینیان. تا ساعت 22:10 شب با این برنامه ها در خدمت شما ایم. ابتداش 14:30 برنامه با فرهنگ سفر کنید رو میشنوید. پانزده و پانزده دقیقه برنامه زنده کوبه تقدیم میشه. پانزده و 45 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه نگارخانه باشید. 16:30 برنامه نوایی رو خواهید شنید. ساعت 16:54 میان برنامه گفتارش. من می نویسم برنامه ایست که ساعت 17 تقدیم میشه. ساعت 17:30 برنامه فرزانگان فرهنگ تقدیم به شما فرهیختگان رادیو فرهنگ میشه. هفده و 59 دقیقه برنامه مروارید شرق. ساعت 19 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. نوزده و 30 دقیقه برنامه زندگی رادیو کتاب رو همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم می کنند. 25:55 میان برنامه گفتاره. ساعت 21 برنامه زندگی میدان آزادی. بیست و 21:54 میان برنامه گفتارش. انشالله فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ باشید. موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:44 است.
مادرم.